سرخطی خبرها: مرگ باز یک مهاجری تاجیک در جنگ ضد اوکراین. حکم گمانبران در مرگ طفلی 2 ساله‌ای که در یک کودکستان پایتخت درگذشت اعلان شد. و نجات بخشان در ناحیه عینی جسد یک راننده دولان را از آب بیرون آوردند. سلام از دوشنبه بارانی. برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرهای امروز 5 دکبر پیشنهادی شما میکنیم. علیشیر سعیدوف، ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان، با قبل پیوندانش در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. برادرش رستم سعیدوف روز 4 دکبر گفت خبری مرگ علیشیر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در راستوف لابیدون گرفتند. با گفته وی، حجت اقامت برادرش پورا نبوده است و احتمال سببی به جنگ برده شدنش هم همین باشد. وی شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات چنین موردها را شرح نمی‌دهند. به نقل رستم سعیدوف، برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به راستوف لابیدون روسیه رفته بود. از این پیش روز 23 نوامبر جسد 2 زاده دیگری تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند. شماری دقیق تاجیکستانیان که از طرف روسیه در جنگ اوکراین شرکت میکنند معلوم نیست، ولی طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه سپتامبر رویخط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ کشته شدند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت در پیوند با مرگ سودیس 2 ساله که در یک کودکستان خصوصی دوشنبه جان داد، 2 کارمند این مؤسسه را به 5 و 6 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری از یا پلیوس با تکیه به یک منبع آگاه از مرافع گزارش داد که رخشانه اسمت‌اللهیوا، مدیر کودکستان خصوصی سوال و جواب یا پچیموچکا، 6 سال و باقیگل رحیموا، مربی کودک، 5 سال به زندان محکوم شدند. اما حالا آنها در بازداشت نیستند و به نوشته منبع، با نظر داشتی اینکه عیبدار شونده ها کودکان نابالغ دارند، دادگاه اجرای حکم را تا 8 ساله شدن فرزندان آنها به تأخیر گذاشته است. مقامات در این باره رسما اطلاع ندادند. سودیس 2 ساله روز 19 می در کودکستان سوال و جواب به هلاکت رسید. نوار جان کندن کودک که در پنجره رخت خواب آویزان شده بند مانده بود، در شبکه های اجتماعی واکنش زیاده به میان آورد. دادستانی گفته بود در رابطه با این حادثه نسبت به 5 نفر از جمله 2 کارمندی بخش اجازت نامدهی وزارت معارف پرونده جنایتی باز کرده است. آنها به اجرا نکردن عهده‌داری و خنوگ نظری در کارشان متهم می شدند. نظری والدین کودک فوتیده به حکم دادگاه معلوم نیست. نجات بخشان در ناحیه عینی جسد یک راننده ماشین دولان را از دریا بیرون آوردند. وی در پای یک صدمه در 117 کیلومتری راهی دوشنبه خوجند با ماشین باربر به دریا سرازیر شده است. بنابر اطلاع بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در ظرفشان، حادثه روز 4 دکبر هنگام حرکت از دوشنبه به سمت عینی رخ داده است. راننده مولا مراد تاجیک‌بویف از عهده اداره نقلیات نبرآمده به چقوری 100 متر سرازیر شده است، آمده است در خبرنامه کمیته. مسئولین این نهاد از راننده ها خواستند احتیاط کار باشند. در همین حال در شبکه های اجتماعی نواری صدمه چرخ می زند که با گفته مؤلفانش شب 4 دکبر در مرکز پایتخت رخ داده، در پی آن 7 ماشین به هم برخوردند. جزئیات بیشتری این صدمه معلوم نیست. مقامات در این مسئله هنوز خبری نشر نکردند. بنا به آمار رسمی، در نیم سالی اول 2025 ورود سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان بیش از 3,300,000 دلار را در بر گرفته است. در کشور طرح‌های زیاد با مبلغ گذاری سازمان و نهادهای بین المللی عملی می شوند، اما با گفته کارشناسان اکثرا در گزارش های رسمی ضمن معرفی این طرح‌ها از سرمایه گذاران خارجی یاد نمی شود. گزارش را در این باره همکارم مومین احمدی تقدیم میکنم.
رئیس جمهوری تاجیکستان ماهی ایونی امسال با کار نیروگاه برقی آبی سبزار در ولایت بدخشان آغاز بخشید. این نیروگاه را با سرمایه گذاری مشترک آلمان و اتحاد اروپا ساختند. دفتر مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان درباره سرمایه گذاران حرف نگفت و تنها با عباره جلب سرمایه خارجی اکتفا کرد. و مثل این هر سال ده ها طرح و برنامه با سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اجرا می شوند. مقامات اکثر وقت از آنها تنها شریکان رشد نام می برند، اما با مردم نمی گویند که شریکان رشد کیستند و سهمشان چیست. کارشناسان به جنبه های گوناگون این برخورد اشاره می کنند.
به فکر من سبب اساسی چنین برخورد این ایمیج سیاسی امروزه تاجیکستان است. دولت میخواهد جامعه و مردم را باور کنند که خیلی خودکفا است و سالهای 92 خیلی فرق میکند و نشان دادن حجم کمک ها شاید که با فکر حکومت بر منفعت این ایمیج سازی و در عموم کار حکومت نباشد. ما این چیز را نه فقط در نگفتن نامی دونرها میبینیم، حتی مثلا پولهایی که مهاجرین همه ساله به تاجیکستان انتقال میدهند زیاده از 4-5 سال شده است که حکومت حتی در این مسئله نیز گزارش نمیدهند.
در بعضی از وبسایت های رسمی تاجیکستان رویخط شریکان رشد از آژانس همکاری بین المللی ژاپن تا نمایندگی اتحاد اروپا و بانک جهانی و بانک آسیایی رشد را فرا میگیرد. در تاجیکستان کم نیستند طرح‌هایی که در عرصه‌های گوناگون با سرمایه‌گذاری آنها به استفاده داده می‌شوند، ولی جانب تاجیکستان نه همیشه از آنها یاد می‌کند و اساساً امتیاز را به نام خودش می‌نویسد. نوریدین قرچیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت جلب سرمایه خارجی یک نوع تلاش حکومت است، اما ذکر نکردن سرمایه‌گذاران در خبرنامه و رسانه‌های دولتی هدفمندانه است.
من فکر میکنم که بودن شریکان رشد رو نه همه درک میکنن و این یک چشمنده برای عوام است، اونهایی که از مناسبت های بین المللی و از مناسبت های اقتصادی و تجارتی آگاه هستند میدونن که این سازمان های منظور اینها سازمان های بین المللی، بانک و دیگر تشکیلات های هستند که با جمهوری تاجیکستان توسط قرض ها، توسط گرانت ها، توسط کمک بشردوستانه مساعدت میکنند که لایحه ها عملی شوند. اصلا یک چیز معمولی است، یعنی جلب کردن مبلغ های خارجی یک چیزی معمولی است، فقط آنهایی که نامبر کردن سازمان های مدد رسان را صرف نظر میکنن گمان میکنن که تمام موفقیت ها از فعالیت حکومت مبستگی دارد.
الهام جان یعقوبوف، عضو پیمان ملی تاجیکستان که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوست، میگوید حکومت این کار را برای بالا رفتن اعتبار داخلیش انجام میدهد.
این یک استراتژی اداره کنی افکار عموم در کشورهای غیر مردمی و دیکتاتوری محسوب میآید. اگر سهم سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی پورا و رسما ذکر شود، وابستگی اقتصاد، وابستگی نیازمندی اقتصادی آشکار می شود که اکثر کشورها به مثل تاجیکستان نمی خواهد این وابستگی به جامعه آشکار شود.
صرف نظر کردن از ذکر نام نهاد و سازمان های یاری رسان و ناچیز نشان دادن سهمی آنها در حال است که تاجیکستان استراتژی جلب سرمایه را تا سال 2040 پذیرفته است و می خواهد حجم آن را از 5.5 میلیارد دلاری حاضرات تا نزدیک به 13 میلیارد برساند.
امروز در دوشنبه و بسیاری از ناحیه‌ها بعد از انتظاری های زیاد باران بارید. هواسنجان از بارشات برف در منطقه های کوهی خبر می دهند. کمبارانی و خشکی ساکنان مخصوصا دهقانان را در کشور نگران کرده بود. هفته گذشته در نماز جمعه در مسجدهای کشور با طلب باریدن باران دعا کردند. خشکسالی که آن را پیامد تغییر اقلیم می‌دانند در تاجیکستان هم دشواری‌های زیادی را بر سر مردم آورده است. قسمت برنامه بخش یک روز در تاریخ را میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 دکبر را فرا میگیرد.
قراری کمیته مرکزی حزب کمونیست روز 5 دکبر سال 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به حیث واحد جداگانه به سازشنامه تاسیس اتحاد شوروی همراه کرده شد. تا آن زمان از سال 1924 تاجیکستان در هیئت ازبکستان شوروی یک جمهوری مختار بود. مقام جداگانه جمهوری شوروی سوسیالیستی که با تلاش‌های پیگیرانه رهبران وقت تاجیکستان نصرت الله مخصوم، شیرین شاه تیمور، چنار امام و دیگران به دست آمد، برای رشد این جمهوری به حیث ماموریت علیحدہ در پهنای شوروی امکان داد. 5 دکبر سال 2017 خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار و مؤسس دسته حاضر جوابانی تاجیکستان در آزمون کوین کشورهای همسود بازداشت شد و سال بعدش با عیبنامه غصب و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی و دیگر اتهام به 12 سال زندان محکوم گردید. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سغد را به طلبی پارا گناهگار کرد. تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان، میرسعیدوف اوگستی سال 2018 شرطاً آزاد شد و تاجیکستان را ترک کرد. از 5 دکبر سال 2013 با رضایت سازمان ملل متحد روز جهانی خاک برگزار می شود که هدفش حفظ و نگهداری زمین و ترکیب آن می باشد. دانشمندان از استفاده بی‌تنفس زمین و خاک در کشاورزی و صنعت و هم آزمایش های کیمیایی ساری نگرانی می کند و می گویند نادیده گرفتن ترکیب مینرال های آن می تواند باعث بی‌حاصل و نابود شوی ترکیب های فایده‌ناک زمین برای ادامه زندگی نباتات و حیوانات و انسان شود.
شبانه روز اخیر در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش 100 دلاری آمریکایی به 910-914 سومانی رسیده است. 1000 روبل روسی امروز به 119-120 سومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان کمی فرق می‌کند و برای امروز 5 دکبر چنین تعیین شده است. رسیدیم به پایان برنامه. تشکر برای همراهی. بیننده عزیز، برایتان استراحتی خوب و خوش میخواهیم. خبرهای دیگر رو میتوانید در دوامی روز و روزهای تعطیل از سامانه آزادی پیگیری کنید. خیر، تا ملاقات های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دیپلمات کلان تاجیکستان ضمن شرکت در نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سحه در وین به توسعه همکاری ها دعوت نمود. جلسه روز 4 دکبر برپا شد و به نوشته سامانه وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی اولویت های تاجیکستان را در 3 بخش همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا، نظامی و سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی و بشری بیان کرده است. جزئیات گفتگوهای وزیر نشر نمی شود. در ادامه خبر آمده است که جناب وزیر با یادآوری از 2 حادثه مرگاوری هم با کارگران چینی در سرحد به افغانستان به ضرورت توسعه همکاری میان کشورهای اشتراکدار سازمان بهر واکنش به چالش های عمده جهان معاصر تاکید کرده است. وزارت آنها را حادثه های ناخوش نامیده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید که یک افغان با نام جان شاه سفیرا به اتهام حمایت از شاخه خراسان گروه تروریستی دولتی اسلامی یا داعش بازداشت کرده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا روز 4 دکبر در اعلامیه گفت این فرد از سوی مسئولان بخش تحقیقاتی امنیت داخلی در ایالت ویرجینیا دستگیر شد. در اعلامیه وزارت آمده است که جان شاه صافی برای پدرش نیز اسلحه فراهم کرده است. بر اساس اعلامیه پدر صافی فرمانده گروه نیمه نظامی در افغانستان است. در ادامه آمده است که صافی روز 8 سپتامبر سال 2021 از طریق برنامه عملیات استقبال از متحدان حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا وارد فلادلفیا شده بود. تا هنوز خانواده از نزدیکان صافی در این باره ابراز نظر نکردند. در چند روز پیش مقامات آمریکا از بازداشت 2 افغان دیگر، رحمان الله لکنوال و محمد داوود الاکوزای، نیز خبر دادند. به گفته مقامات آمریکا، لکنوال روز 26 نویبر به سوی 2 سرباز گارد ملی آمریکا در واشنگتن تیراندازی کرد که در نتیجه یکی از آنها به هلاکت رسید. الاکوزای متهم است که در تیک تاک تهدید کرده بود با ساختن بمب یک بنا را در تخصص می‌ترکاند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت در پیوند به مرگ سودیس 2 ساله که در یک کودکستان خصوصی دوشنبه جان باخت، 2 کارمند این موسسه را به 5 و 6 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری از اپلوس با تکیه به یک منبع آگاه از مرافع گزارش داد که رخشانه اسمت الله و مدیر کودکستان خصوصی سوال و جواب یا پوچموچکا 6 سال و مربی باغی گل رحیموا 5 سال به زندان محکوم شدند. اما حالا آنها در بازداشت نیستند و به نوشته منبع با نظرداشت این که عیبدار شونده ها کودکان نابالغ دارند، دادگاه اجرای حکم را تا 8 ساله شدن فرزندان آنها به تأخیر گذاشته است. مقامات در این باره رسما اطلاع ندادند. سودیس 2 ساله روز 19 می امسال در کودکستان سوال و جواب به هلاکت رسید. نوار جان کندن کودک که در پنجره رخت خواب آویزان و بند مانده بود در شبکه اجتماعی واکنش زیادی به میان آورد. دادستانی گفت که در رابطه به این حادثه نسبت به 5 نفر از جمله 2 کارمند بخش اجازت نامدهی وزارت معارف پرونده جنایی باز کرده است. یک مامور پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کراکو سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار کرده است. با گزارش آژانس دولتی تاس، از 4 دکامبر این مامور پلیس هنگام مرافعه دادگاهی به حیث شاهد گفته است گمان زده را در بریانسی در داخل جنگل و با یاری هواپیمای بی سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرها از این شهروند تاجیکستان نام برده نشده است. شنوندگان گرامی، تفصیل بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. بانک اروپایی با ساخت و رشد به شرکت دولتی شبکه های تقسیمات برق تاجیکستان در حجم 43 میلیون یورو مبلغ گذاری نمود. از این حجم 28 میلیون یورو قرض سرمایه گذاری برای تقسیمات برق بوده، 15 میلیون یورو گرانت اتحادیه اروپا می باشد. با این مبلغ ها قرار است ساختار زیربنیادی شبکه های تقسیمات برق تاجیکستان در بخش حساب و کتاب خرج نیروی برق در 9 شهر و نواحی ولایت های سغد و خطلان نوسازی شوند. از جمله دستگاه های فرسوده ای که برق را بر زیاد و نامؤثر استفاده می کنند با نوهای پیشرفته پرمصرف ایواز خواهند شد. این کار برای از بین بردن سیستم نامؤثر بیلینگی مساعدت خواهد کرد، آمد از در اطلاعی بانک اروپایی با ساخت و رشد. این مبلغ ها اینچنین برای ایجاد نظام رقمی کنونی و امنیت اینترنتی شبکه اینترنتی شرکت روانه خواهد شد. کمک مالی به شبکه های تقسیمات برق در حالی صورت می گیرد که اهالی کشور یکی از سنگین ترین بحران های کمبود برق را در سال های استقلال تاجیکستان از سر می گذراند. در بسیار منطقه های دوردست کشور محدودیت برق چنان سخت و سنگین است که تأمین برق در یک شبانه روز گاه با 3 ساعت محدود می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک مامور پلیس در روسیه بعد تقریبا 2 سال جزئیات بازداشت یک شهروند تاجیکستان را که به حمله مرگبار به تالار کراکو سیتی هال در مسکو گمان زده است آشکار نموده است.
در این باره من شهلای گلخوجا گزارش می دهم.
با گزارش آژانس دولتی تاس، از 4 دکامبر این مامور پلیس هنگام مرافع دادگاهی به حیث شاهد گفته است گمان بر را در بریانسک در داخل جنگل و با یاری کوادراکوپتر یا هواپیمای بی سرنشین یافته و بازداشت کردند. در خبرو از این شهروند تاجیکستان نام بردن نشده است. پیشتر مقامات روسیه گزارش داده بودند که یکی از گمانبرها دلیرجان میرزویف روز 23 مارت سال 2024 در بریانسک بازداشت گردید. عین همین حادثه با گمانزده دیگر سید اکرم رجب‌علی زاده اتفاق افتاده بود که نیروهای روسیه هنگام بازداشت گوشش را بریده بودند. حالا دقیق نیست پلیس شاهد پرونده کدامی از آنها را در نظر دارد. بررسی پرونده حمله با کروکوس موهوبوز مدارد ولی پسی درهای بسته. هرچند شایدان پرونده در برای طرزی بازداشت گمانبرها صحبت میکنند، ولی تا کنون در مورد لطوکوب و بریدن گوش و به برق پیوستن آنها حرفی به زبان نآوردند. در حمله تروریستی با کروکوس در کنار مسکو در روز 22 مارت سال 2024 149 نفر کشته و 609 کسی دیگر مجروح شدند. در کرسی گمانبران با جنایت 19 نفر نشستند که اکثر آنها زاده تاجیکستان بوده، با تحریزی و
مساعده تو انجام حمله تروریستی متهم می باشند. نزدیکان بعضی از آنها گفته بودند که با اتهام باور ندارند.
دنیای سودا بگذارند، اندوهی دلها بگذارند، دنیای سودا بگذارند، هم نوبتی ما بگذرم. اما بزیری آسمان همچون زمین بکرم، نیکی بیمان جاویدان، در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوشقد در نظر صد باغ گردد به سمر، صد را ماند به اثر. صدرم زونیشان چون آب داوی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان. دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین مکان، دیگر شود چندین زمان، دیگر شود چندین جهان، چندین جهان، چندین جهان، دیگر شود.
یک تحقیق تازه گروه از طبیبان و دانشمندان نشان داده است که ازدواج های خویش و تباری در تاجیکستان اگرچه کمتر شده است، ولی هنوز هم تشویش آور و یا نگران کننده باقی میماند. مؤلفان پژوهش نکاح های خویش و تباری را یکی از عامل های بیمار و معلول به دنیا آمدن کودکان در کشور خوانده، گفتند که برای مانع شدن به این گونه ازدواج ها با پیامدهای ناخوشایند باید چاره های بیشتر اندیشید. مقاله علمی در این باره زیر عنوان نکاح خویش و تباری یکی از عامل های معیوب شوی کودکان در جمهوری تاجیکستان در شماره تازه مجله طبی اوجیز و حل به نشر رسیده است. مؤلف آن میرم یادگار و مدیر کافدرای طبی آیلوی دانشگاه طبی تاجیکستان و گروه از همکارانش هستند. در جریان تحقیق 109 کودک و نورسان از 1 تا 18 ساله از 24 آیله خویش و تبار، معلوم شده است که اکثریت آنها یک نوع بیماری دارند و یا معیوب هستند. در این تحقیق آمده است در بین تحقیق شدگان در 61 نفر یا 56% بلند شدن فشار شریانی و نقصان دل در 29 کودک دیده شد. در میان آنها 2 نفر هم با سندروم بسیار نادری سکل به دنیا آمدند که طبیبان آن را به عباره دیگر پکنه پرنده سر می نامند، چون قیافه طفل به پرنده شبیه است و از نظر عقلانی هم کم رشد می کند. به گفته مؤلفان آنها تاریخ بیماری همه این کودکان را با تمام جزئیاتش بررسی کرده و دریافتند که کاسه‌خانه و معاینه بسیاری از آنها هنگام تولد آسیب دیدند و مثلا 98 نفر آنها با سندروم گیپرتنزی داخلی کاسه‌خانه سر به دنیا آمدند. علاوه بر این به گفته طبیبان تاجیک قریب نصف از این بچه ها یا 48 نفر با اختلال سپکتر اوتیستی با عقیم ماندگی انکشافی عصبی روحی و نطق تولد شدند. تقریبا 80% فرزندان این عائله های همخون از نظر جسمانی هم سست انکشاف یافتند که اون را طبیبان توقف انکشاف جسمانی نامیدند. والدان همه این بچه های 24 عائله خویشاوند بسیار نزدیک از جمله پسر خاله، دختر خاله، پسرعمک و دخترعمک بودند. افزایش نکاح های خویشتباری و عین زمان تولد کودکان معلول و یا بیمار در تاجیکستان سال 2016 حکومت را مجبور کرد با قبول یک قانون ازدواج بین خویشاوندان نزدیک را من کند، ولی هنوز هم این ظاهرات وجود دارد. بر اساس اطلاع پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی در 5 سال گذشته 4000 نفر با فرزندان دارای نقصان مادرزادی به مؤسسه تندرستی مراجعه کردند که تقریبا 900 نفر آنها از والدین به هم خیش به دنیا آمدند. به نوشته مؤلفان مقاله آمار واقعی میتواند تکان دهنده باشد، چون فایز نهایت کمی اهالی به طبیبان مراجعه میکنند. در مقاله همچنین آمده است که متخصصان به خلاصه آمدند که 75% کودکان دارای نقصان مادرزادی محض با سبب نکاح خویش و تبار به دنیا آمدند و در آیله های خویش و تبار تنها 25% کودکان نسبتاً سالم باشند. با وجودی ثابت شدن عاقبت های منفی ازدواج های افراد همخون و یا بخصوص خویشاوندان نزدیک و مانع شدن به این گونه ازدواج ها، خواستگاری دختر خاله و عمه و تقا در تاجیکستان کم نشده است. تحقیقات جامعه شناسان نشان داده است که عامل های اقتصادی و اجتماعی و باورهای قدیمه سببی همچنان به سراغ خویش و تبار رفتن به خصوص والدین جوانان می شود. بیکاری فراگیر، سختی های روزگار و مهاجرت کاری جوانان و ازدواج آنها در کشور میزبان سبب می شود آیله های خویشاوند تاجیک با مصلحت فرزندان خود را مجبور به عقد نکاح با همدیگر کنند. سبب دیگر هم به گفته جامعه شناسان ارزان‌تر افتادن مراسم جشن عروسی و زیاد طلب نکردن جهاز و قلین است که خویشاوندان کم‌بضاعت را مجبور میکند از حساب پسر و دختر خاله آیله بسازند. بهرون اسورو و جامعه شناسی تاجیک در یک مقاله تازه تحت عنوان مسئله نکاح خویش و تباری در جامعه معاصر تاجیکستان سبب های جای داشتن نکاح خویش و تباری را چنین برشمرده است: حفظ مالکیت در دایره خویش و تبار و اولاد، بیگانه نکردن دختر زیبا یا پسر کاردان، انعنه اولاد یا محل، نگه داشتن مقام اجتماعی و یا ویران نکردن خون یا ген ها مخصوصا در بین آنهایی که خود را ایشان زاده یا اولادی مخصوص میدانند. با وجود تشویقات و ترغیبات زیاد درباره زیان ازدواج‌های خویش و تباری از طرف مقامات در تاجیکستان، ظاهراً این روند تغییر زیادی نکرده است. با عنوان مثال یک نظرسنجی در میان صدها معلم و شاگردان آنها در مکتب‌های یاوان نشان داده است که بیشتر از 18% آنها از جمله نیکا با خویشاوندان نزدیک را یک عامل پایدار ماندن آیله دانستند. این نظر در بین 25% پدر و مادران آنها وجود داشته است. نظر عقیده که مقامات تاجیکستان تقریبا 10 سال از سعی دارند کمتر و کمتر شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
علیشر سعیدوف، ساکن 43 ساله شهر وحدت تاجیکستان که به قبل پیوندانش همگی 4 ماه پیش به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود، در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. برادرش رستم سعیدوف روزی 4 دکبر به رادیو آزادی گفت خبری مرگ علیشر را در آخر ماه نوامبر از یک قسم نظامی در راستا لبیدان گرفتند، ولی نمیدونند او کی و چگونه به جنگ رفت. باری آخر روز 19 نوامبر تلفن گپ زدیم، نگفته بود که در اوکراین است. ما هم فکر میکردیم در رساو لبیدان است و مشغول کاری خود است. پس از 2 روز تلفنش قطع شد، زنگ زده نتوانسته، میگویند در جنگ کشته شده است. افزودو مصاحب رادیو آزادی گفت به اطلاع دریافتی آنها حجت اقامت برادرش در روسیه پر نبود است و احتمال سببی به جنگ برده شدنش همین باشد و شهروندی روسیه را نداشته است. مقامات روسیه و تاجیکستان چنین مواردها را شرح نمی‌دهند. به نقل رستم سعیدوف، برادرش 4 فرزند دارد و همگی 4 ماه پیش برای کار به راستاوی لبیدان در روسیه رفته بود. دروازه های آهنین می ساخت. حالا به ما خبر دادند که جسدش در سردخانه است. 2 برادر دیگر هم در روسیه قرار دارند و آنها برای گرفتن و فرستادن جسد به راستاوی لبیدان رفتند. از این پیش روز 23 نوامبر جسد دو زاده تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به دوشنبه آوردند. تابوت سبزعلی رحمانوف از ناحیه واسه و شرف‌الدین سعیدوف از ناحیه ورزاب را از شهر راستاوی لبیدان به تاجیکستان انتقال داده به نزدیکانشان سپردند. شمار دقیق تاجیکستانیانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک میکنند نشر نمی شود. حبیب الله واحدزاده داستان کلی تاجیکستان در ماه آوگوست گفته بود که چنین آمار موجود نیست. ولی طرح دولتی زستان میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نامی 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. خویشاوندان اکثری آنهایی که خبری مرگشان در جنگ روسیه در اوکراین میرسد میگویند فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیکی روسیه است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامی پنجشنبه با سفری دو روزه وارد هند شد. هدف این سفر گسترش همکاری های دفاعی گفته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. سفر پوتین در حال صورت می گیرد که دهلی زیر فشار سخت امریکا قرار دارد تا خرید نفت از روسیه را بس کند. نخست وزیر هند نریندرا مودی برای استقبال از پرزیدنت پوتین به فرودگاه دهلی رفت. این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است. اندری بلاوسوف وزیر دفاع روسیه در این سفر پوتین را همراهی میکند و انتظار میرود در باره فروش جنگنده ها و سیستم دفاعی هوایی با مقام های هندی گفتگو کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که فروش سیستم پیشرفته دفاعی هوایی S-400 روسیه به هند یکی از موضوعهای مهمی دستوری کار است. رسانه های هندی گزارش دادند که ممکن است مسکو به هند یک جا ساختن جنگنده های Su-57 را پیشنهاد کند. هند یکی از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان است و سال هاست که بخش زیادی از سلاح های خود را از روسیه می خرد. با گزارش خبرگزاری ریترز، هند خرید سلاح ها از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده است و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است. بر اساس معلومات پژوهشگاه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سالهای 2009 تا 2013 حدود 74% سلاح‌های خود را از روسیه تهیه کرده بود. اما این رقم بین سالهای 2019 تا 2023 به 36% کاهش یافته است. پوتین در زمان به هند سفر کرده است که در ماه آوگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر اکثر واردات هند 50% تعرفه ها جاری کرد و سببش را خرید گسترده و دوامدار نفت از روسیه خواند. اما هند در ماه های اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. خبرگزاری ریترز گزاری داد که حکومت هند نگران است که هر سازش نوی انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترامپ را ناراضی و در گفتگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند. میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته به 168 میلیارد دلار رسیده است که سهم هند تنها 16 میلیارد دلار می باشد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد هنرنمایی میکنند. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودا گراند سلم در شهر توکیو ژاپن شرکت میورزند. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به جای اول برآمد. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که 3 دکبر در شهر دبی امارات متحده عربی شروع شد اشتراک دارند. در رقابت ها در 13 وزن مشتزن های بیش از 120 کشور شرکت می ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 13 نفر معرفی می کنند. مشتزنی تاجیک انوشیروان فوزیلوف در وزن تا 54 کیلو در رقابت اول بر نماینده موزامبیک مانوئل پاولو با حساب 5-0 پیروزی به دست آورد و راهش را به مرحله بعدی هموار کرد. مشتزنی دیگری تاجیک شهاب جان شکروف در وزن تا 75 کیلو بدون مشکلی به دور دوم راه یافت، زیرا رقیبش داوید شاما از کنگو از مبارزه دست کشید. اما نوروز جفایف در وزن تا 92 کیلو در دوره یکم از نماینده قزاقستان نور محمد یوسوپوف در راوند اول با نکاوت مغلوب شد و از ادامه رقابت ها بی نصیب ماند. رقابت های دورهای مقدماتی 4-1 نهایی و نیمه نهایی تا روز 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می شوند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دویم $150,000، جای سیوم $75,000، جای پنجم $10,000 می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتزنها، 25% به مربی و 25% به فدراسیون های ملی سپرده می شود. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودا گراند سلم که روزهای 6 و 7 دکبر در شهر توکیوی ژاپن برگزار می شود اشتراک می کنند. برای شرکت در تاسکلوه بزرگی توکیو بیش از 300 جوداکار از 41 کشور جهان نامنویس شدند. تاجیکستان را در این مسابقات 6 پهلوان عابد جیبوف و مصنف میرابوف هر دو در وزن تا 66 کیلو، سامان محمد بیکف و بهروزی خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 81 کیلو، میزرابشا لایقف در وزن تا 90 کیلو و محسین ملایف در وزن تا 100 کیلو نمایندگی می کنند. جایزه های مالی برای جای یکم 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جای های سیوم 1,500 یورویی مقرر شده است. همچنین ورزشکاران صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی جودو می گردند. تیم استقلال دوشنبه که در دو بازی موقوف مانده قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بر حاصلات فرخار و هولبوک واسع پیروز شد، در جدول مسابقات پیش صف گردید. هر دو بازی موقوف مانده مسابقات در ورزشگاه مرکزی شهر حصار 30 نوامبر و 4 دکبر دایر گردید. در بازی دور 14 مسابقات استقلال تیم حاصلات را با حساب بزرگی 9-0 شکست داد. در این بازی رستم سویروف 3 گل زده هت‌تریک کرد. پول کمالاف 2 گل، رضا دهقانی، محمد جان رحیموف، منوچهر جلیلوف و شهرام سلیمانوف 1 گلی به ثمر رساندند. در بازی دوری 18 مسابقات استقلال تیم هولبوک را با حساب 5-1 مغلوب کرد. در این دیدار پول کمالاف و رستم سویروف 2 گلی، منوچهر جلیلوف 1 گل زدند. گل یگانه هولبوک را شفقت حاتم به دروازه استقلال وارد نمود. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با 46 امتیاز از 20 بازی در جای اول است. وحشی باختر با 44 امتیاز از 21 بازی مقام دویم را کسب کرده است. در دو بازی موقوف مانده استقلال در مهمانی 8 دکبر با وحش و 12 دکبر با سرافشان رقابت می کند. برای استقلال در بازی مقابل وحش 1 امتیاز کافی است که برنده مدال های طلا شود. کمی ویا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که 37 امتیاز گرفت جای سیم را کسب نموده مدال های برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2025 را به دست آورد. تیم هولبوکی واسه که با 13 امتیاز در زنه 11 هم جایگیر شد با دسته سردار ترسونزاده برنده مدال های نقره مسابقات لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان 2026 بازی های گزارشی انجام می دهد. دسته پنج شهر که با 12 امتیاز در جدول مسابقات امساله زینه آخرین را اشغال کرد لیگ عالی را ترک نمود. بجای پنج شهر سال آینده در مسابقات لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مرد سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا ترسونزاده کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایش نامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافات تانیده شده است.
ما آرتق قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب آرتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا است. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها و جانا شهردیار دردانند. فرخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکند، در یک شکافی یک درخت در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اوکران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابند دنیا نباشم، پابند ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار و هوش و زندگی مردم را پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان،
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود. چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که رهبر اول تورسون الجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیره‌هاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخره باز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب اوکراینی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز پایان میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی به دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشان مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروز ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادیروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با اونجا در اون دوره هم سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا خزم، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیز البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان‌ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه حجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابد، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، این است جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتند، یک شاه بیت می‌گفتند که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارده خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثال همون اندیشه خودش هست، همون فیغان دیل خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دیل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین ارزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهقی و من میرعلیشیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیمه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستند. اینا یکان اثری قوی که در خوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساسی اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز چون دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم همه قلم استاد الغزاده و اون ارزش‌های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار می‌خوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه‌ها نداریم متأسفانه.
تشکر. هم صحبت ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرومون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
تو تنهایم چی سازم